بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فداه و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنم فاجعه دردناک ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به امام زمانمون، به شما پاک دلان، خوبان، سیاه جامگان، در ماتم نشستگان، در ادامه بحثمون نسبت به شناخت موقعیت جوانی، ارزش این فرصت و استفاده درست از جوانی و شناخت آسیب‌های جوانی، دیشب عرض کردیم یکی از ویژگی‌هایی که خدا به جوانان داده است رقت قلب است. خدا از رفق خوشش میاد، خدا از عف خوشش میاد، خدا از سختگیری خوشش نمیاد. لذا خود خدا به پیغمبرش فرموده خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیامبر من به عف عقص کن، یعنی روش و سیره شما در زندگی، زندگی خانوادگی، زندگی رفاقتی، زندگی تجارتی بناتون بر گذشت باشه. و قرآن کریم فرمود الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما دوست ندارید خدا از شما بگذرد؟ اگه دوست دارید خدا از شما بگذرد، شما هم از یک دیگر گذشت کنید. و از خصیصه جوانی این حالت گذشته، اینم مربوط به رقت و لطافت روح جوان است. لذا باید این رقت قلب را، این لطافت روح رو محافظت کرد. چند چیز است که قلب را از لطافت، از رقت به سنگدلی، به کینه‌توزی، به قساوت می کشاند. یکیش از ذنب و علی الذنب است. گناه نکنیم، گناه نکبت است، گناه عذاب الهی رو همراه دارد. گناه گاهی توبه پشتش نیست، آدم خبر نداره گناه میکنه، بعدم موفق به توبه نمیشود. در روایت دارد که عابدی بود، خیلی در عبادتش مستقیم بود، عبادت‌های محیر العقول می‌کرد، پاکیزه بود. شیطان خیلی ازش عصبانی بود، قشون خودش رو جمع کرد، گفت کی میتونه این عابد رو از محیط عبادت منحرف کنه. هر کسی یه چیزی گفت، ولی شیطان ابلیس این نظریه ها رو رد کرد. یکی از این بچه شیطان ها که خیلی شیطان بود، او گفت که من بلدم. مأموریت رو به او واگذار کردن، رفت کنار صومعه این عابد، اجازه گرفت، اجازه میدید من چند سباهی از نفس شما، از فضای بندگی شما استفاده کنم؟ گفت مانعی نداره. به قدری در عبادت پیش دستی میکرد، عابد میخوابید و این شیطان نمیخوابید، عابد استراحت میکرد، این استراحت نمیکرد. یه چند روزی که گذشت، عابد زانو زد، تو دیگه کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ من در عبادتم نفر اول بودم، همه به من قبطه میخوردن، ولی الان احساس میکنم یکی بهتر از خودم هست. رمزش چیه؟ به منم بگو. دو سه روز دیگر هم ناز کرد، نگفت، تا درست تشنهش کرد. گفت اگه حقیقتش رو بخوای، من گناه کردم و بعد از گناه موفق به توبه شدم. اینکه بعد از گناه حالت شرمندگی به من دست داده، سوز و گدازی دارم که هیچ وقت اجازه استراحت به من نمیدهد. این عابد بیچاره خام شد. عجب، اگه آدم گناه کنه موفق میشه بیام چه عبادتی؟ گفت بله. گفت چه گناهی؟ گفت فلان زن در فلان خیابان در فلان محله شهره است، اگر بری دو درهم به او بدی و با او باشی، بعدم بیا توبه کن، مشکلت حل میشه. این گفت من پول ندارم. گفت پولتم من میدم. امان از رفیق شیطان، امان از رفیق بد. اینا بین پرانتز عرض میکنم، یکی از آفتها، یکی از آسیبهای جوانی رفیق بد هست. گاهی رفیق بد بدی خودش رو بعد از مدتها به آدم نشون میده. رفیقی که آدم رو به گناه میکشاند، رفیقی که عیب آدم رو با آدم نمیگوید. در آینه روایات ما، احادیث اهل بیت عصمت و طهارت، محبوب ترین رفیق، با ارزش ترین رفیق، اونه که اگه ببینه من گرفتار گناهی بودم یا میخوام به طرف گناه بروم، به من تذکر میده. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. محبوب ترین دوست من، رفیق من، برادر من، کسیست که هوای منو داره، نمیذاره من تو گودال گناه بیفتم، نمیذاره من تو باطلاق معصیت آلوده بشم، آبروم پیش خدا بره، آبروم پیش امام زمانم بره. رفیق بد رفیقیست که رفیقش رو نه تنها پیشگیری نمی کنه، بلکه به گناه می کشاند. وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام فرمودن با چهار گروه رفاقت نکنید. لا تو صاحب اربعن، با چهار گروه این منطقه ممنوع است. یکی فاسق است، کسی که بی‌مبالاته، کسی که رعایت حلال و حرام رو نمی کنه، کسی که معصیت کردن براش عادیه. این آدم فاسق امام سجاد علیه السلام فرمود آدمی که دین نداره او تو رو میفروشه به یه لقمه ای، با آدم بد، با آدم ناپاک دامن، با آدم بدچش، با آدم بددست، با آدم بددهن اگر رفاقت کردید دیر یا زود ضربش رو خواهی دید، آسیب بر تو وارد میشه. دوم فرمود با بخیل رفاقت نکن، کسانی که در روز سختی شما را میگذارند به داد شما نمیرسند. و سوم با قاطع رحم رفاقت نکنید، کسی که به فامیل خودش اعتنا ندارد این رفاقتش با شما هم رفاقت ریشه داری نیست، این آدم آدم اصیل مرتبط نیست، این آدم آدم بلهوس رفیق باز، رفاقتش روی اساس نیست. و قاطع رحم رو، اینا رو من برای شبهای قدر، چون موانع قبولی اعماله در شبهای قدر، خدا دعای همه را مستجاب میکنه، یکی از گروه هایی که دعاشون مستجاب نمیشه قاطع رحمه. بنابراین اگر فامیلی دارید باش قهر بودید، اذیتی از او دریافت کردید، رنجیدید، کینه تو دلتون هست، امشب برای راضی کردن امام زمانتون که پرونده های سالمون امشب میره خدمت حضرت حجت، امام زمان ارواح و نافدا امشب برنامه سال آینده ما را از خدا میگیره. شب طرحه، شبیست که برنامه تا یک سال دیگر موادش میاد، کی حاجی میشه، کی میمیره، کی بد عاقبت میشه، کی توبه میکنه، کی تو مجالس امام حسین عشق میریزه، چند قطره عشق میریزه، کی خدمت میکنه، کی کف جفت میکنه، کی چای میده، کی در کدوم معصیت حضور پیدا میکنه، تمامی اینها در برنامه الهی هست. بر شب 19 به محضر امام زمان عرضه میشه. اگر در این شب 19، روز 19، روز 20 ما توبه کردیم و حواسمون جمع کردیم که این فرصت رو از دست ندیم، وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا وساطت میکنن، توبه ما قبول میشه و جبران خسارت هایی که در طول سال با گناهانمون به ما وارد شده جبران اون خسارت ها رو میکنن. ولی اگر خدای نخواسته متوجه نبودیم گذشت، شب 21 این طرح ابرام میشه، محکم میشه. ابرام در برابر نقضه. یه وقت دادگاه اول رأی میده، میره تو دادگاه تجدید نظر، اونجا ابرام میشه، یعنی اون پرونده اولی میگن درسته، اونا مهر میزنن محکمش میکنن، یه وقت نقضش میکنن. شب 19 ممکنه انسان در اثر یک توبه واقعی، یک انکساری، یک توسلی، یک یا حسینی، یک صدقه، یک خدمتی، یک قدم خیری، یک نماز شبی، یک نماز جعفر طیاری، یک دعای سحری، ممکنه دل تمیز بشه. شب 21 نقض میکنند این گناهان گذشته ما، با این طرحی که امشب اومده نمیره به تصویب نهایی برسه، نقض میشه. ولی بعضی ها رو ابرام میکنه شب 21، این برنامه طرح قبلی رو ابرام میکنن. شب 23 به امضای قطعی امام زمان ارواح نافدا میرسه. لذا باید این دو سه شب رو حواسمون جمع باشه، یک محاسبه ای داشته باشیم، حاسبو قبلا تو حاسبو، پرونده هامون روی مروری بکنیم، اگر خدای نخواسته جنایتی، خیانتی، غیبتی، دروغی، چشم آلوده ای داریم، با یک گناه، با یک توبه نصوحی، با یک اشکی، با یک سوزی، با یه یا زهرا گفتنی، با یه یا علی گفتنی انشاءالله توبه نصوح داشته باشیم. این منطقه ممنوعه رفاقتها را هم رعایت بفرمایید. امیدوارم که از جوانیتون خیر ببینید. حالا دیگه مسئله جوانی که موضوع صحبت امسال ما بود، از محضر شما برادران عزیزم استفاده ها کردیم، بقیه شو میذاریم برای شب بعد که شب آخرمون هست. امشب راجع به قدر چند جمله از روایات خدمت شما مطالبی رو عرضه میدارم. شب قدر رو شب قدر میگن، یکی از این جهته که شب ارزشه. امشب شبی است که آدمهایی که اعتبارشون رو از دست دادن، با گناه، با اعمال بد، با ظلم، با بددهانی، با نیش زبان، با چشم فاسد، اعتبارشون رو از دست دادن، ایمانشون دیگه لرزانه. خدای متعال این فرصت رو قرار داده آدم بیاد کسب آبرو بکنه، اعتبار بکنه، قدر و منزلت پیدا بکنه. امشب شب کسب قدر و منزلت است. خدای متعال با کافر معامله نمی کنه، خدا با فاسق معامله نمی کنه، خدا با ظالم معامله نمی کنه، خدا با منافق، با دروغ معامله نمی کنه، خدا با فتنگر معامله نمی کنه. اینا دشمنان خدا هستند و خدا رابطهش رو با اینها قطع کرده. چه کار کنیم که امشب تو بازار الهی جایگاه پیدا بکنیم؟ خدا اشک ما رو بخره، خدا دعای ما رو بشنوه، خدا عمل ما رو قبول بکنه، خدا بهش رو امشب برای ما مقدر بکنه. راهش اینه که ما با یک توبه ایمان واقعی رو کسب کنیم. خدا فرموده ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یه صلواتی ختم بفرمایید. خدا از مؤمن خریداره ولی از غیر مؤمن خریدار نیست، و اگر خدا نخرد، هر که بخرد ضرر کردید. گناه اعتبار انسان را از بین میبره. در این روایت دارد این عابد بیچاره خام شد، شیطان اومده رفیقش شده و برای خیانت آمده، ظاهر سازی کرده، منافق بوده، باطن نداشته، ظاهر داشته، کشونده این عابد رو به سوی ناپاکی. دو درهم بهش داد مجانی، آدرس اون زن رام داد، گفت برو سراغش. این رفت در اونجا در زد، این زنه که آمد پشت در، دید این قیافه نمیخوره به این کارا، با یه لباس بلند، با یه محاسنی، با یک قیافه نورانی. گفت آقا تو کجا، اینجا کجا؟ گفت خب حالا اومدیم دیگه. جریان خودشو گفت، گفت من در این کوه سالهاست یک گناه از من سر نزده، شب و روز ناله کردم، انابه کردم، مشغول مناجات با قاضی الحاجات بودم، یه رفیقی آمد دیدم او زرنگتر از منه، من به او نمیرسم. گفتم چه کردی اینقدر توفیق پیدا کردی؟ او به من گفت من یه همچی گناهی کردم، و بعدش سوز توبه اون گناه باعث شده که من اینجور جا افتادم. این زن با همه اون بد سابقه ایش یک فتوت داشت، یک وجدان بیداری داشت. خدا لعنت کند اونایی رو که زیر پای آدمای خوش سابقه می نشینند، آدمای آبرودار می نشینند، آدمای خوشنام می نشینند، و بعد از مدتی اینا رو بی آبرو می کنند، براشون پرونده تشکیل میشه. به اندازه یک زن بدکاره اینها وجدان بیدار ندارن. این زن بدکاره شروع کرد این رو موعظه کردن، گفت من کارم اینه ولی دلم نمیاد تو این کار باشی. مرحوم آسد مهدی قوام علی الله مقامه الشریف، آقازادش آقازاده مرحوم شیخ رجب‌علی برام نقل میکرد، میگفت که یکی از رؤسای پاسگاه های شهربانی زمان شاه مشتری بابام بود. علتش هم این بود، او اهل توبه بود. یک روز در شهر نو در دروازه قزوین که زنان روسبی اونجا رسمن پروانه داشتن فساد میکردن، یه روزی دیده بود این آقا سیدی آمد رفت توی یکی از این اتاقها. میگفت بابام، میگفت این رئیس پلیس، رئیس پاسگاه اونجا آدم بد سابقه و همین کاره بوده، ولی غیرتش اجازه نداده بود یه سید معمم بیاد بره تو زنای خراب. خیلی بدش آمده بود. مأمور فرستاده بود که او رو دستگیر بکنن بیارن تا ببینه این چی رو با این لباس اومده اینجا، پناه به خدا میبریم. میگفت که تا بره اون سید رفته بود، اون زن رو احضار کرد، گفت که این آقا برای چی اینجا اومده بود؟ گفت این آقا اومد به من گفت گزارشی که به من رسیده، تو علویه هستی، دختر فاطمه ای، من شب خوابم نبرده، الان اومدم ببینم در گروه چقدر پول هستی که تو اینجا داری بدبخت میشی. گفته بود 300 تومن. این پاکتی رو جلوش بوده، گفته بود این 150 تومن رو سید به من داد، گفت به خاطر مادرت دیگه از این کارا نکن، من میرم 150 تومن دیگر میارم، شما را از این بدبختی نجات میدم. این رئیس کلانتری گریش گرفته بود و توبه کرده بود، گفته بود اون 150 تومنش من میدم، تو را خلاصت میکنم، از اینجا برو. ببینید میتونید از این مردانگی ها داشته باشید. این زن بد سابقه دیده بود این قیافه نمیخوره که اینجا بیاد و اینجور بدبخت بشه و گفته بود که تو این کار رو نکن، اون شیطان بوده، برگرد. این عابد رو از یک گناهی که بناست عمل چند سالش رو در یک لحظه آتش بزنه نگذاشت و اون متنبه شد، برگشت. اتفاقا در همون روزها این زن از دنیا رفت. وحی شد به یکی از پیغمبرها، 3 روز جنازه، چون زن بدنام و خیلی بدنام بوده، 3 روز جنازهش موند رو زمین، کسی نمیرفت بیاد. شب سوم وحی شد به حضرت موسی که یک بانوی بهشتی از دنیا رفته، برو تشییع جنازهش، مردم رو بگو. ببینید یک کار خیر، یک نفر رو امشب بتونید جهنم رو به روش ببندید، یک نفر رو نجات بدید، یک دلی رو الهی بکنید، اون یک نفر بهتر از خودتون کیه؟ بیاید با خدای خودتون عهد ببندید، اولا گناه نکنید و اگر گناهی کردید امشب شب توبه است و شب قدر. یکی از توجیهات قدرش همینه، آدمایی که آبروشون رفته، اعتبارشون رفته، خودش میدونه و خدای خودش که چه پرونده‌ای پیش خدا داره، چه گذشته ننگینی برای خودش درست کرده، امشب وقتش بیاد قدر و منزلت با توبه در پیشگاه خدا کسب بکنه. نکته دیگری که در شب قدر هست، فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمنوا بلیلة القدر، ایمان به شب قدر بیارید، انها لعلی ابن ابی طالب، شب قدر سفره علی ابن ابی طالب، انها لعلی ابن ابی طالب، شب قدر مهمان علی هستی، علی در مهمان نوازیش برای هیچ کس کم نگذاشته، علی مهمان رو خودش پذیرایی میکرد، پدر و پسری با هم مهمان علی شدن، امیرالمومنین بلند شد آب آورد، آب میریخت، پدر دستشو شست، بعد قنبر رو صدا زد، قنبر بیا آب بریز، این پسرم دستشو بشوره. بعد از این جوان عذرخواهی کرد، اینم عنایت حضرت امیر به جوانها بود،
هوای قنبر رو داشت، هوای جمونا داشت. ایو هوای شما رو داره، شما نباید هوای علی رو داشته باشید. نمیخواید علی رو کمک کنید؟ فرمود اگه میخواید به من کمک کنید، اعینونی به عفت و صداد، اگه میخواید کمک من باشید. این جمله جمله امیرالمومنین بود، از نهج البلاغه براتون خوندم. اعینونی، مرا یاری کنید. به چی؟ به عفت، پاک دامن باشید جوان، پاک چشم باش، دامنتون نگه دار. این کمک به علیه. و صداد، تو کاراتون برنامه داشته باشید، تو کاراتون آینده نگر باشید، به اقتصاد مقاومتی قیام کنید برای عزت کشورتون. بیکاری، ضایع شدن عمر، این در شأن شیعه علی نیست، این برای امیرالمومنین ناراحتی داره. آمنوا بلیلة القدر، ایمان به شب قدر بیارید. انها لعلی ابن ابی طالب ولولده احد عشر من بعده، و 11 فرزند امیرالمومنین سفره‌دار شب قدرن. بنابراین در تمام لیالی قدر علی و 11 فرزندش میزبان ما هستند و ما مهمان اونهاییم. از امام جواد علیه السلام روایت است، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابن عباس ان لیلة القدر فی کل سنه، شب قدر هر سال تکرار میشه. شب قدر جریانه، شب قدر کلاس دائمی سالانه خداست و تعطیل بردار نیست. و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه، امورات سالتون امشب نازل میشه از جانب پروردگار متعال. ولذالک الامر ولاتون، و این مسئله که برنامه زندگی فرد فرد شما را از خدا بگیرد، خدا ولاتی دارد. ولات جمع ولیه، یعنی ما یه صاحبکار داریم، ما یه پشتوانه داریم، ما یه آقا داریم که امشب پرونده های ما رو بناس خودش تحویل بگیره. قال ابن عباس من هم، ابن عباس عرضه داشت یا امیرالمومنین، این ولات امری که برنامه تک تک ماها رو بناس تا یک سال مشخص بکنن، جزئیات سرنوشت ما را می نویسن، کیا هستن؟ وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن انا، من علی، و احد عشر من صلبی ائمتون محدثون، من و 11 فرزندم که از صلب منن و همه ما محدثیم. محدث یعنی ملائکه بر اینها نازل میشه. خدایا به حق وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومنین، امشب همه مردم ما را، خصوصا این جوانهایی که جوان مردن، عاشق تو هن، به خاطر تو سیاه پوش شدن، برای باباشون بیش از یک سال سیاه نمی پوشن، ولی همه سال برای تو و حسینت، برای تو و زهرای مرضیه اینا احساس داغ بکنن، لباس سیاه بپوشن. امشب هم اومدن با امام زمان همدردی کنن. من به جای همه شما عرضه می دارم آجان، صاحب ماتم، صاحب عزا، امام زمان، ما در غم شما سهیمیم، شریکیم، بقا عمر شما باشه، سایه شما بر سر ما مستدام باشه. خدایا به ولای علی همه مردم و این جوانهای پاکدل و انقلابی ما را در دنیا و آخرت آبادشون بگردان، از همه رسوایی ها حفظشون بفرما. خدایا اون چه از حوائج امشب به امیدی آمدن دامن علی رو بگیرن، پروندهشون رو دوست دارن امیرالمومنین با ارفاق خودش یه قلمی بکشه روی غلطهای ما و اینا رو تبدیل کنه تا شب 21 شب 23 انشاءالله جز رفوزه ها نباشیم. خدای به حق امیرالمومنین امشب قلم عفو بر همه جرائم ما بکش. خب امشب امیرالمومنین مهمان ام کلثوم.
مرحوم آقای دشتی نوشته مهمان رقیه بود. میدونید که ما دو تا رقیه داریم، یکی 3 ساله بابا حسین، یکیش هم همسر حضرت مسلمه، مادر ابراهیم و محمده، اونم رقیه است. حضرت امیرالمومنین این چند شب دیگه روزای آخرش بود، بوی فراق می اومد، خودش هی روز به روز سراغ می گرفت، چند روز از ماه رمضان گذشته، چند روز مونده، اظهار دلتنگی می کرد برای عمار، برای شهدایی که رفتن. می گفت عین عمار، عین ابن تگیهان، عین خباب، مرتب سراغ شهدا رو می گرفت و دلش تنگ بود، احساس غربت می کرد. لذا یه شب مهمان امام حسن بود، یه شب افطار سر سفره حسینش بود، یه شب زینب ازش پذیرایی کرد، امشب هم دخترش ام کلثوم. اما امشب حالش با شبهای قبل فرق داشت، هم می اومد به آسمان نگاه می کرد می گفت یوالله، همه تون به حمدالله خانواده دارید، میدونین برای مادراتون بهترین شب اونه که بابا بزرگتون مهمونتون باشه، برای هر دختری آرزوست سفره افطاری پهن کنه باباش بیاد. امشب بابا بکن صبح سر سفرهش بود. اما دید باباش منقلبه، هی میاد تو حیات، هی میگه یوالله یوالله. عرضه داشت بابا بعد از مدت ها به دخترت منت گذاشته، آرزو داشتم مثل پروانه دورش دورت بگردم. چرا حالت اینجوره؟ فرمود پدرت خیلی جنگ ها کرده، خیلی از گردن کلفت ها را به خاک نشونده، ولی هیچ شب اینجور منقلب نبوده است. جدت رسول الله به من دروغ نگفته، او اهل دروغ نبود. امشب همون شبه، یعنی دیگه دخترم امشب شب آخریه، آخرین باره که بابات رو پذیرایی میکنی، دیگه بابایی نخواهی داشت که سر سفرت بیاد بشی. این دختر با چه دلشی کسته بابا رو بدرقه مسجد کرد، ولی خوابش نمی برد، نگران بود. یه وقتی صدا از آسمان بلند شد، تهدمت والله ارکان و لودا، پایه های هدایت به هم ریخت، قتل علی المرتضا، وای علی کشته شد. مرد و زن از خونه ها بیرون ریختن، شیون میکردن، نوشتن و بکل زوم لطمه به صورتش زد، لباسش رو چرمی داد، فریاد میکرد با محمد ها با علی. باباشو با فرق شکافت آوردن به منزل، شیون زینب و دخترها بلند بود. نمیدونم این شیون خیلی جانسوزه، یا وقتی زلجنا آمد این بچه ها فکر کردن بابا اومده. همه از خیمه بیرون دویدن، دیدن زین واژگون یال خونی، هر یک به زبانی سراغ امام حسین رو گرفت، ولی یه دختر شیرین زبان و مهربانی داشت، اومد جلو گفت ای مرکب پدرم، بدونم بابا مو کشنم. اما یه سوال ازت دارم، بابا موقع رفتن تشنه بود؟